بفرمایید.
فرق
اتفاق
و اجماع چیه؟ فرق؟ در اجماع شما ادعاتون اینه که من اینجا چیزی دارم که کاشف از وجود دلیل معتبری است که لا وصل الینا لفتینا به. اجماع مستنح ها، الا اجماع در لغت همون اتفاق الکله، اجماع مستنح. این دیگه لزوماً اتفاق نیست. به قول محقق هندی، اگر ما شیعه دو نفر فتوا پیدا کنیم که مستلزم قول امام باشه، باز ادعای اجماع میکنیم. در حالی که دو نفر هم بیشتر هم نیست. اونی که ولی که من شما میگی اتفاق، یعنی همه این را میگویند. اینو فهمیدی؟ بنابراین اتفاق با اجماع لغوی چرا یکی میشن، ولی با اجماع مصطلح متفاوت میشن. معلوم شد؟ حتی تو عامم، چون عامم که اجماع میگن اتفاق، درسته لغتش اتفاق کله، ولی در اصطلاحشون اتفاق کلی است. حالا یا میگن اتفاق اهل حل و عقد، یا میگن اتفاق نمیدونم اهل اسمای توی خاصه مضاف الیه داره. حالا بالا همه شده میسن حل و عقد رو خیلی هاشون دارن. بله به این صورت. برای این تو مصطلح چه دل خاصه چه دل عامه با اتفاق یکی نیست. ما خیلی رو فقه عامه کار بکنه، اونجا هم یکی نیست دیگه. خب یه اشکال از تنبیه سوم مانده بود، اون رو هم بگیم بعد بریم تنبیه چهارم. یه صلواتی فرستید. هر شبت که اشکالی کردن، گفتن چرا شما میگید الاحتیاط و حسن و مطلقا، اما گفتیم وجوب احتیاط و وجوب قونوی محل نظام ما با اخباریه و اخباری قائل شدن جریعن پرن درسته؟ در جایی بی که کل اخباری اصولیه مقابل هم بودن دیگه، ما اصولی نداریم در طول تاریخ که در شبهات حکمیه تحریمیه قال به وجوب احتیاط بشه، و اخباری هم نداشتیم که در شبهات حکمیه تحریمیه قائل به فراعت بوده باشه. ولی اونی که محل دعوا بود وجوب مولوی احتیاط بود، اما رجحان احتیاط محل بحث نیست و ما اصولیین هم هممون رجحان احتیاط را قبول داریم. درسته؟ اشکال کردن، گفتن این رجحان را در عبادات مستحبه نباید بگید، یه در جایی که استحباب محرز نیست، دوران مثلا بین استحباب و حرمت باز شبه تحریمی هست دیگه، در دوران بین استحباب و حرمت. مثال بزن غسل نوح ربی، غسل نوح ربی دورانش بین استحباب و حرمت، و چشیده که روایاتی که برای غسل نوح ربی داریم یکیشون رو سند معتبر نداریم. روایات متعدد داریم ما در غسل نوح ربی، ولی سند معتبر نداریم. خب حالا دوران میشه بین استحباب، به خاطر اینکه خب درست الان سند معتبر ندارن، علم به کذب هم که نداریم، جعلی بودن رو که نمیدونیم، درسته؟ یه وقت مجهوله، یه وقت ضعیفه، اینا با هم فرق میکنه.
پس به درانش رو بولیم استحباب و حرمت.
حالا میگم یه دقیقه وایسان، اگر یه احتمال استحبابه، یه احتمال هم حرمت تشریعیه. یعنی خواه اگه واقعا شعاره یه همچین چیزی عبادی نداشته، شما اگه قصد حرمت بخواهی بکنی میشه تشریع، درسته یا نه؟ اگر شما چیز عبادت دیگه قصد حرمت بخواهی بکنی
رجعان.
حالا سب کن نه توهم هم بگم بعد تو جواب رو. توهم اینو میگه، میگه شما که میگید در شبهات تحریمیه با وجوب احتیاط منکری، ولی رجحان احتیاط رو منکر نیستی. بعدم میاد بگید این فقط مال حرمت و اباحه نیست. دیروز خودید دیگه تو کل شبهات تحریمیه است. خب یکیش هم میشه حرمت و استحباب. خب در حرمت و استحباب تو عباداتش شما نباید هم چی حرفی بزنید. خب الان غسل نوح ربی، غسل نوح ربی سند روایت داره، روایات داره، اصلا در روایات که چی روایات داره، ولی خب سند معتبر نداره ایش کدوم. دوران میشه بین استحباب و حرمت. اینجور جاها شما نباید بگید احتیاط حسنه. اصلا اگر میخوای احتیاط کنی باید ترک کنی این غسل را. بله، حسن احتیاط به ترکشه. چرا؟ چون تو اگه انجام بدی خب شاید تشریع میشه و بعد تشریع هم چیه؟ حرامه. درست شد توهم؟ چی جواب بدی؟ یعنی شما جا شیخ چی جواب بدی؟
رجای
حضرت بود. اوکی بابا حرف میزنی حرف میزنی، حالا که حرف میزنی نمیزنی، همون رجایی گفتی درسته؟ ما در مواردی که میگیم احتیاط، پارسال هم گفتی میدون، هیچ وقت نسبت به شهر نمیدی. ببین مثال بزنم روشن بشه. الان شما رفتی بیابون گیر افتادی، گیر که یعنی مثلا به نماز قضا میشی، قبله هم نمیتونی تشخیص بدی، جهت هم نمیتونی، یعنی ابریه آفتاب نمیدی، مثلا آفتاب نمیدی که مثلا بخوای از طریق آفتاب، چون مثلا در ایران قبله همیشه جنوب غربیه، شما اگه آفتاب رو بتونی ببینی که بتونی شرق و غربش رو پیدا بکنی، جنوب غربی رو میتونی پیدا کنی، درسته؟ بعد بنابراین توی اون 45 درجه یه نماز میخونی، حالا باز احتیاطا در من دوتا میخونی، یکیش قطعا درسته، ولی حالا فرض کن هوا ابریه، یا شما اصلا نمیتونی اصلا شرق و غرب رو پیدا کنی، یا آفتاب به یک رویه نمیدونی طلوعش کدوم بره، غروبش کدوم بره، مثلا وسط آسمونه معلومه طلوع کدوم بره، غروب کدوم، تا هم نمیخوای فضیلت اول وقت از دست بدی. خوبه؟ یه همچین حالاتی. خود چی میگی؟ همه چی میگم؟
چهار تا.
حالا مشهور میگن به چهار طرف، بعضی هم میگن به سه طرف، دو قوله دیگه. حالا یه قول هم دارد سه میتاوز به قرعه میزنید بعد طرف قول اومد یه دونه میخونید
سه میتاوز گفت.
آره این حالا قول شازه
چه علاقه ولی... این دوست به یه قرعه داشت.
بله خیلی
هر جا گیر کرده قرعه نمیخونید
نه هر جا گیر کرده آنه شلوغش نکن ولی یه نقطه ای هست بعد زیر قانه قرعه بحث بشه سه میتاوز قرعه را اماره میدونه و بر همه اصول مقدم میدونه مثلا جایی که قرعه بیاد رو مبنا خودش از کار به اصل اولی نمیکشونه. یعنی الان ما با احتیاط میخوایم بگیم چهار طرف، اون میگه آقا اماره داریم دیگه، احتیاط برای چی؟ این باید ذهن قرعه بحث بشه. حتی ما هم قبول نداریم
تعبدی بوده میگه
چی؟
اماره تعبدیه.
حالا خودش که میگه اماره اقلاییه، خودش که میگه اماره اقلاییه، ولی تعبدیه میگه بهتر بود،
چون برای ترتیب شما مثلا وسط روز قرعه به یه طرف بخونی اگه تعبدیه باشه دیگه نیاز به اعاده اون نماز نداری، یعنی دو ساعت بعد فهمیدی مثلا خورشید به سمت مغرب به سمت راست داره میره.
شیخ خدا علل اقوال شما دو ساعت بعدم فهمیدی چه اماره تعبدی چه اوغلایی بعد قضا کنی، چون چون فا اگه پشت به قبله بودی یا یمین و یسار بودی برای اونجا نمیشه. هر شبت که حالا دور نشید شما اینجا که به چهار طرف یا به سه طرف نماز میخونی، حالا اون قول شازه، شما چجوری نماز میخونید؟ شما نمیدونید شارع یه نماز بیشتر واجب نکرده، چطوری به چهار طرف یا سه طرف میخونید؟ میگم به قصد رجا میخونید دیگه، یعنی میگی اتقرب و ابا بهی او به صاحبه، یا اینو میخونن به امید اینکه اگه قبله این بود همین نماز باشه، بعد میگه اون وقت این بود هم بجز روزه، تو روزه نمیشه، روزه واجب ما روایاتی دارید که شما نمیتونی بگی به قصد رجا این روزه رو میگیرم اگه مثلا با رمضان افتاد یا موشک رو میگم رمضان حساب کنید، اگه شعبان افتاد شعبان حساب کنید، نمیشه اون رواد خاصه
بود.
این هم به حرم آبرزا بودن، یه عربی اومد داشت به پنوان نشسته، بعد من حواسم به چیز نبودم ولی اینو متوجهم که بچهش گفتش که روز آخر فرداش یه موشک شعبان بود، گفت فردا روزه میگیریم، بعد گفتش که چجوری بگیریم، گفت که میگی اگر رمضان بود رمضان و الای فلا یا همچین چیزی، بعد من بهش گفتم نمیشه، بعد میگفتش که خب پس چرا تو نماز میشه، هرچانی ما اون دلیل خاص داریم علال قاعده است عربیه، من که میگفتم اون فهمید، اون که میگفت من نمیفهمید این چی داره بیه. آره اینم مسئله بود، چطوری اون اولشو فهمیدم که به اصطلاح و الا فلا، بعد من دیگه خلاصه این ما گفتیم و دیگه بعد خیلی چی کنم حکم الله اینه دیگه بود من دیگه آتو چی گیره، ولی به هر حال آره این طوری کلمه اولشو میفهمیدم، اما این تو که میگفت دیگه نمیفهمیدم چی شد. فقط اولش میفهمیدم که مثلا از اینجا شروع شد.
فوش که نمیداد
آجا. نه دلیلش فوش بده. هر شبت که روزه دلیل خاص داره. او نمیشه. ولی شما روزه رو که بذاری کنار که دلیل خاص داره، دیگه یه مشک کن. بقیه‌شو میشه. شما احتیاطاً که میگی به قصد رجا بگی، به احتمال کونه این فلواقع بگی، اتقرب و بهی آب صاحبهی بگی. توی قسم لوح ربی هم همین بساطه اونجا هم خدمت شما عرض شد که ما نمیگیم که واقعا قسم لوح ربی مشروعه که بعد شما بگید شاید تشریع بشه. ما بگیم خدایا ما اینو انجام بدیم، اگر این قسم مطلوب تو بود خب اینم قسم حساب کن، نبودم نبود. اینو فعلا میگیم، بعدا زیل اخبار من بلغ قدم اونو محکمتر خواهیم کرد، بگیم ثوابم قطعا میدم.
خدا یه طرف حرمت ها،
حرمتش تشریعیه ذاتی که نیست.
نه نگفتم ذاتی. الان یه طرف این داستانی که شما، این مطلبی که شما فرمودین در ارتباط با استحباب وجود خیلی قابل تصوره. مثلا روزه شعبان، آخر روز آخر شعبان، روز اول ماه رمضان، چون بالاخره آخر شعبان میشه مستحب، اول شعبان
میشه یواشک دوم. بگو صبر کن، یواشک دوم بگو. دوران بین عید فطر با سی رمضان چیکار میکنی؟ بیای استصحاب رمضان میکنی، میگی به صورت تردیدی کسی روزه بگیره روزش باطله. اما اگر بگه اگه ما رمضان بود ما رمضان حساب کن، باطله.
نه شما الان
استصحاب رمضان میکنی، نیت جزئی میکنی.
همین قسله بگی چرا الان یه طرف این حرمته.
خب حرمت تش ببین حرمت، اگه حرمت ذاتی بود بله اشکال شما وارد بود. یعنی دوران بین این بود که ذات این عمل مبغوض است، درسته؟ یا نه ذات این عمل رجحان داره. اما حرمتی که این جز حرمت تشریعیه، یعنی ذات این غسل مبغوض نیست قطعا. اگر باشه بحث انتصاب دینه. یعنی ما شانه نگفته من غسل در روز نوه ربیع رو نمیخوام که، یا این مستحب است، جز اقسال مستحب است، درسته؟ یا این که اگرم نباشه یه دوش عادی است، مبغوض نیست. گیر توی اینه که تو وقتی میخوای انتصابش قصد قربت که میخوای بکنی، این رو میخوای جزء از دین حساب بکنی، بعد جزئیت این از دین ثابت بگو نیست. حرمت تشریح. خب من اگر این رو جزء دین نکنم اشکال حل میشه دیگه. اگر من نگم این جزء دینه، بگم میخوانم، اگر واقعا جزء دین بود خواستم، نبودم دوشی میگرفتم. الان دیگه من این رو تشریح نگم. تشریح اینه که شما ادخال کنید چیزی را در شهر، گوشتی چه خدا تشریح از رای سر میزنید که حرف زیاد میزنن، یعنی حرف بدون حجت میزنن، اینطوری تشریح درست میشه. میام میگم مثلا این مشروع است، حجت هم ندارن. اون موقع این اگه یه وقت، حالا یه وقت کسی میگه هیچ کم همش گوش نمیده، ولی وقت در یه جایگاهی باشن که این حرفشون بگیره، اون موقع تشریح محقق میشه، یعنی این به عنوان جزی از دین قرارداد میشه و خب خیلی اوضاع خراب میشه. عرض شد که تشریع اونه که شما جزء دین بدانی. ما که نمیگیم جزء دین است، ما میگیم اگر واقعا مستحب بود، مستحب نبودم یه دوشی گرفتم. اگر بگم این جزء دین است با توجه به این که روایتش بگید ضعیف است، این تشریع است. قلب در بیاد حرمت تشریع داره.
عنوان قصدی بود شیخ توی تشریع
من تشریع مسلک درست و مشهور که شیخ هم از قصده. مثلا مثال بذارم، الان اشهد ان لا اله الا حجت الله یا ولی الله که تو اعضای اقامه میگی، خب این جزء اعضای اقامه نیست، ولی عمده مردم جزئیتی که برای این تصور میکنه خیلی بیشتر از حی علی الفلاح. میگه نه شما دو دفعه سه دفعه فرانده گو اشهد ان لا اله الا الله، دو سه دفعه هم نگو مثلا
حالا
قد قامت السلام رو توجه میکنن، مثلا حی علی السلام نگو، دو سه دفعه حی علی السلام نگی بهت کاری ندارن، ولی دو سه دفعه پشت سر هم اشهد ان لا اله الا الله نگی میاد سر وقته، چون خیال میکنی اینم جزء اعضای شیعه است. خب حالا که جزء نیست، اما چون تشریع تابع قصده بر و حالا این در مشهور و منهم شیخ و درست هم ظاهرا همینه ولو مخالف هم داره، تو تشریح تابع قصده، من و قصد جزئیت بگید نمی کنم، بس بنابراین تشریح با هم قرار میشه ولی مردم برداشت میکنم و بکنم. اما اگه گفتید تشریح عنوان قصدی نیست، مثل قالب عراوی که صدق و عرفی هست، قالب عراوی دیگه، قالب عراوی صدق و عرفی هست، صدق و عرفی اینا مثل بقیه هست، خب بعد یا اصلا نگی یا یه جوری به اینا بفرمونی که بابا من اشهد ان لا اله الا الله جزء اعضای قابل نیست. مثلا تو جایی که نماز میخونی فرض کن یه روز تو مسائلی که میگی یا کسی که مسئله میگه اینو بگه که شما به اون مخاطبت گفته باشی که این جزء اعضای قابل نیست، ولی رو بسته که مشهور این لزومی نداره، من گفتیم گفتی یا لزومی هم نداره چون به عنوان قصد. البته اصل عناوین صدق و عرفی هست متوجه این، ولی در تشریح میگیم قصده بسته که شیخ ببینه. علی حال وقتی که من نیت نکردم این رو جزء دین قلم داد بکنم، تشریح محقق نمیشه، تشریح که نشد حرمتش هم نمیاد، حرمت ذاتی که نداشت. متوجه این فرق استرا؟ حرمت اگه ذاتی باشه کاری به قصد شما نداره، این اول مبغوزه، درست شد؟ ولی با ادو لا یکونو مقربا، اون نمیتونه عبادت واقع بشه چون حسن فعلی پیدا نمیده. ولی وقتی که حرمت حرمت تشریعی شد، تشریعی میخوره حالا یا به نظر ما به نیت یا به نظر بعضی به صدق و عرفی،
حرمت توسلی و حرمت تعبدی.
خب
تنزیلش میکنیم به
بسه اون بره.
تو طبق همین قاعده تسامح در ادله سنن
به اون میرسیم حالا،
نه خودش موضوع ساز نیست
برای ثواب. قاعده تسامح در ادله سنن علل اقوا فقط اعطاء ثواب رو میگه، اثبات استحباب نمی کنه و این ثمره داره. حالا اینو واسه اونجا بگم، حالا کرسی میگم همین قسط دو روی فرق بگید. یه بحثی هست که قسطی که میشه باش نماز خون خصوص قسط جنابت یا با ارسال مستحبب میشه. حالا فرض رو برید بذارید که بعید هم نیست همین درست باشه که با اغسال مستحبن می شود بگید نماز خواهد لا یعبود که همین درست باشه، ولی حالا اجماعی نیست اختلاف.
مثل غسل زیارت، مثلا
غسل زیارتی که در سند ما تمام. حالا وقتی رو گفتی اگر شما با قاعده تسامح در ادله سنن استحباب رو ثابت کردی، مثلا مثلا آشقباس رو خوبی فرض کنید، مثلا مثلا سیم تاموس کنید زیاده، اگر این مسئله رو داشتی بعد بگی با همین قسط نوه ربی که البته به قسط رجا خونده شده نمازم میشه خوند. چرا؟ چون هم حرف شما میشه با قاعده تسامح، ولی ما که اینو نمیگی و اونجا هم خواهیم گفت چرا، ما میگیم فقط اعطاء ثواب رو میگه. در نتیجه ما میگیم اگه تو به قسط رجا نوه ربی قسط کردی شاره به ثواب میده، تازه اونم میگیم تفضلانه اونو ببارم ثوابی بهت میده، اما این استحباب ثابت نمیشه. لذا نمیتونی تو با این بگید نماز بخونی، مثل غسل جمعه نمیشه، غسل جمعه استحبابی ثابته. لذا اگر مبناتون این بود که با غسل غیر جنابت هم میشوند نماز خود، با جمعه میشه نماز خود، ولی با غسل نوه ربی نمیشه. در مورد غسل زیارت هم اون اغسال زیارتی که در سند معتبر اومدن اینا استحبابشون ثابته، مثل غسل زیارت برای حرم امام رضا برای امام حسین امسال، ولی اونهایی که در سند معتبر نیامدن و ما از باب تسامح در ادله سنن اینا رو میگیم، مثل غسل برای زیارت از معصومه،
همین همین بس در جای
آره این همین بس میاد اونجا هم دیگه با این نمیشه نماز خود. بله اگر روایت داشته باشه ولی روایت ضعیف طبق قاعده من بلغت منم بحث خواهیم کرد ثوابشو به شما خواهم
صد. مگه هم استحباب و هم ثواب دادن هر دو تابع مصلحت نیست؟
نخیر اصلا استحباب تابع مصلحت چون اصلا حکم شرعیه احکام الله طبق مسلک شیعه و معتزله تابع مصالح و مفاسد واقعیه، این درست، اما ثواب تابع مصلحت کی گفته؟ این همه این باید جای مختلف نگفتم، حالت بعدا بحث کنیم. این اعطای ثواب تفضلی فلان مهمانه، منوبات کمی تازگی بحث کردیم، چه بحث دردی دیدش بیاد؟ ولی سواب، سواب در اطاعت، ببین الجنتو للمتقین و الاقام للعاصی، سواب میره رو اطاعت، اقام میره روی عصیان. هر جا مفسده ای دوچار شدی لزوماً عاصی نیستی. من براحت جاری کردم، مهمت داشتم، ولی واقعا حرام بود، مفسده رو دوچار شدم، حرامم بود، جهل حرمتم شده بود، ولی اقامی نیست.
تو از واقع روایات حالا شما خوندین این در نمیاد که این دایره این ثواب حتی گسترده تر از این هم هست، یعنی خیلی مقابل
آره ثواب گسترده تر دیگه، تفضل هم شامل میشه،
هم یعنی از فراتر از اطاعت هم میره، یعنی
اطاعت حکمی هم شامل میشه.
احسن، یعنی ممکنه اطاعت هم در عمل نباشه و
اطاعت حکمی میشه، میشه انقیاد، اما دیگه از این فراتر نمیره، این فراتر
خب من کجا یعنی بود، یعنی اطاعت عملی حالا نمیره
دیگه، اینو که همه میگن، همه قبول دارن که عبد ملغا که فعلش فعل درستی نبوده ولی نیتش نیت درستی بوده ثواب میبره. این من کلام که تفضلن هست که مشهور میگن و امامینا میگن، یا استحقاقن هست که شیخ میگه، درست شد؟ پس در این که دایره ثواب اوسعه از دایره اقابه بحثی نیست. دیروزم از میرزای شیرازی نقل کردم، اقاب فقط مال عصیانه، حالا مخصوصا مثلا که شیخ متجری مستحق اقاب نمیدونه، ولی کن ثواب دایرش اوسعه، بلوغان هم ثواب میبره، اطاعت حکمیه هم بگیره. حالا این استحقاق یا تفضل بحث دیگه است. حالا یا چون او بیان اطاعت حقیقی به انقیاد میگه تا حکمی تو اطاعت شیخ هم بود،
نیتش هم مصلحت داشته دیگه، این ملغاد هم
نیت مصلحت نداره، مصلحت و مفسده مال فعله برادر من، مصلحت و مفسده مال فعله. بابا تجری یاده برفته بگه در تجری چی داشته میگفتی؟ بودا تو عبادات فعل تنها هم مصلحت رو نمیاره، بعد قصد قربت هم بهش بگو اضافه بشه تا مصلحت ایجاد بشه، نه اینکه نیت خودش مصلحت داره. لذا اعطاء ثواب به نیت از باب انقیاده، و حالا بعدن هم خواهیم گفت عند المشهور تفضلی هم،
یعنی ایشون منظورشون اینه با اون منقاد بخاطر اون نیت حسنی که داره از لحاظ نفسانی رشد میکنه.
شیخ خدا چرا توجیه میکنی؟ کی حرفشی بود؟ این مصلحت داشت میگو،
یعنی بالاخره گزاف نیست،
گزاف نیست، بله سبا همین که سبا میدم گزاف نیست، بی خود نیست،
تو نظرش همین بوده، خودش تایید کرد،
یعنی مثلا که حالا این رشدش مصلحتی داره در ثواب متعصب.
آقا خود یه حرف چیه؟ ببین یه مصلحتی بالا خود این
عمله. آقا من حرفه‌ای ام اما هم تایید میکنم، نگران نبود.
دو روز الان
قدرت توجه،
دو روز الان دعوا
نکردی. یه مصلحت تو خود این فعله که بر اساسش واجب میشه مستحب میشه، یا تو نیت چنین مصلحتی نیست، این جداست.
قابلیتش هست
صبر کن. اما یه بحث دیگه هست که اون بحثی که آقا هم بعد سلوکه، سلوک حلال اقوا تا لزوم بساطنش تأثیر دارن، ولی که به یارش قرب الالداخل نسون نظر فعلی از جا شما ممکنه به مصلحت هم نرسید، یا اونقدری که به مصلحت میرسید بیش از اون تقرب پیدا کنید. از بام احمزه ها ببین، مثلا فرض کنید دو نفر میرن چه میدانم یک مشروب میکنن، مفسده مشروب بودن یکی، ولی یک کسی توی خونه بزرگ شده که اصلا نسل اندر نسل اینا دائم الخمر بودن، یک کسی خونهش سالم بوده، محیطش سالم بوده، فضایش سالم بوده، این هم باید رفته مشروب خورده، مفسده یکیست، ولی بعد هن اللهی که حاصل میشه یکسان نیست. برمشون چی میگم؟ توی بحث سلوک اونوری هم همینطوره، دو نفر حالا اینا همه قبول ندارن ولی علال اقوا، دو نفر میرن با هم نماز میخونن، یعنی عمل عبادی انجام میده، خب عمل این هم عملشون این هم، بیش فهم اخلاص و مخلاص و همش هم بسه، ولی یکی در عصر پیامبر بوده یکی مثلا در یه حالی بساش اینجوری که همه قبول کنن، یکی در عصر مثلا قیمت کبرا بوده، ولو مصلحت یکیه عملم یکیه، ولی تقربی که پیدا میشه یکی. لذا اون حرف شما به این معنا درسته که این عمل، این نیت تنها میتواند تقرب بیاره و در سلوک تأثیر بذاره، باید این کار نمی کنید. ولی کن این که بگید این نیت تنها، اون مسئلهی که منشه جعله که مثلا تو خود فعله، اون رو داشته باشه نه این نیت. حالا باشه چی میکنم؟ چون دایره تقرب اوسعه علال اقوا، دایره اون طرف هم تبعاد هم همینطور، مصلحت و مفسده در تقرب و تبعاد اثر دارن، این هست. منطقه خب یه چیزایی مثل احمزه ها هم بیان وسط، با اینکه مصلحت همون مصلحته، ولی یه شتاب بیشتری به اون حیطه سوام یا به اون حیطه اقاب بیدن. معلوم شد؟ یکم سنگیده، باید روش فکر کنیم. همه سلوک درسته، ولی خب در این اینکه درسته، ولی اون قضیه رو درست نمیده. اون مصلحتی که توی عوامر و نواهی مولانا منشأ فعل میشه، این اون گیرش نمیاد، ولو از جهت تقرب با ممکن تقرب پیدا کنه. اون درست نمیده،
چیزی
به این تفاوت ممکنه چیزی رو
بیشتر هم باشه، ولو
بیشتر اون چیز نیست.
حالا اخبار من بلغ هم مثل همینه دیگه.
اخبار من بلغ بزن برسیم، اقوالشو بگیم، ادلهشو بگیم، بعد حرفاتو بزن اونجا. درسته تو همین رسال هست.
اون روایتی که
نیت المخیر
منم به همین اشاره داره.
بله. البته ما بگیم، همه نمیگیم، ما هم همین رو بگیم. بگیم که عمل مصلحته. نیت دایرش اوسعه. غیر از این که اون عمل ذو مصلحت رو توی اعمال عبادی خدمت شما هر شبت باز بگه با اون مصلحتش برسی، در این حال خودش تقربی هم بی آورد.
پیامبر مثال زدین، تو کسی که دو دوره پیامبر بوده، کسی که این دوره بوده، امام علی مثلا یکی ازش سوال کرده بودن که ای کاش ما تو جنگ صفین بودیم، گفتن که اگر با ما دوست داشتید با ما باشید. همون
اون ربطی نداره، اون یه حرف جداست.
یعنی همین اشاره میکنه، همون تقرب رو بخواد
بفرمایید، این به اون حرف اول میخوره که نیت تنها تقرب بیاره ولی اون بسطت رو نیاورد. یعنی مثلا کسی که میره میجنگه، خدا را از ناموسش دفاع میکنه، اون مصلحت دفاع از ناموس رو داره. حتی تو جهاد روایت داره قساوت قلبم بیاره، مثلا این بهتره که بعدش چند روز روزه بگیری که اون قساوت بره، حتی جان مشروع. خب مثلا اینا دیگه برای کسی که الان بیاد دیگر میکنه که ای کاش یا لیتنی کنتا مک ففوز فوزن از ایما، دیگه اینا نیست، درسته؟ ولی تقرب باز حاصل میشه و ثواب هم میتونه داری بشه. اینم راجع به این
روز آخر ماه رمضان
همه واسه بگم شما نمیتونید اونجا چیکار میکنید، بید استصحاب زمانیات میکنید،
چون مفسده در نفسشه، در آره دیگه.
نه، حرمت تشریعیه، عید فطر حرمت تشریعیه. لذا اگر من استصحاب جاری کردم، روزه گرفتم، بعد معلوم شد عید فطر بوده، من استحقاق عقاب ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه این حرمت تشریعی بود، منم تشریع نکردم، طبق استثناء وارد کردم.
اون علی یه مثالی بزنم که یه طرف حرمت ذاتی باشه، بعد بتونید این که گفتیم قصد رجا رو جاری کنید. یعنی داریم موردی که
نمیشه.
دوران بین استحباب و
نمیشه. حرمت ذاتی نمیشه.
نمیشه. نداریم یعنی مثالی
بزنیم. مثال داریم چرا؟ ولی میگن اونجا چون در عبادت دو رکن می‌خواد، یکی حسن فعلی، یکی حسن فاعلی، وقتی دوران بین حرمت ذاتی و استحباب بیفته، دیگه حسن فعلی عمل احراز
نمیشه.
بعد شما چیکار میکنید؟ رجاش به اینکه نگیرید. ببینید، به سال معروفش میگه صلات در مکان رسمی. ما میگیم که اگر کسی امتناعی شد و تقدیم جانب نهی کرد، دیگه کاشف از اینکه صلات در مکان رسمی مصلحت بگید داشته باشه نداره. لذا ولو جاهل قاصر باشه که قصد قربت ازش چی بشه؟ متمشی بشه، جاهل مقصر باشه مثلا، نمیدونه دیگه، قصد قربت متمشی بشه، ولی چون عمل حسن فعلی بگو محرز نیست، مصلحت دیگه محرز نیست، لذا اون عمل نمازش صحیح نیست.
حالا برای کسی که در ترتیب اطلاع از این داره، باید احتیاط کنه و نخونه،
نباید بخونه. البته در نماز یه لا تترک به حالن هم داریم، اگر کار به حد قضا برسه اونجا میریم سراغ صلات ایمایی، درسته؟ از صلات لا تترک به حاله بیاد جلو، ولی تا آخر وقت باید نخونه.
نه شما باید این برام
جانه عبادت باید ترک کنه دیگه.
نه اشکال نه. پس یه مثال پیدا شد که خود اصولی ها هم قائل به چی شدن اینجا، این مورد دیگه قائل به احتیاج شدن. چون شیخ تو این یه مورد، ببین تو این یه مورد اخباری بحث سر چی بود؟
وجوب که نیست، بحث رجوب. وجوب احتیاط دعوا با اصولی بود. اینجا بحث رجحان احتیاطه. با اصولی در دوران بین استحباب و حرمت تشریعی همچنان قائل به حسن احتیاط هستی. و اگر کسی هم رفت عمل رو انجام داد، او را مستحق عقاب بگو. نمیدادی. هم حرفی که همه جام بزنیم این جام بزنیم در دوران بین حرمت تشریع و استحباب رجحان احتیاط رو میدیم، درسته؟
به قصد رجوع.
هم اگر هم انجام داد عمله به قصد رجوع
در دوران بین حرمت استحباب و حرمت ذاتی. حالا این باید بگیم
اینجا اگر عبادت باشه چیزه، اگر عبادت باشه اگر انجام داد عملش باطله. چرا که عبادت هم حسن فعلی میخواد هم حسن فاعلی میخواد. اینو در ذیل ثمره اجتماع امرودای بحث میکنم. مرحوم آخوند میگه اگر عالم یا جاهل مقصر باشه باطله، اگر جاهل قاصر باشه صحیحه. ما این حرف رو در جاهل قاصری که غافله یا ناسیه قبول داریم، اما در جاهل قاصری که مثل مجتهدی که فحص کرده اشتباه در اومده قبول نداریم. این جای بحثش اونجاست.
اگر عبادت باشه نمیشه به قصد رجا آورد توی استحباب و
حرمت ذاتی؟ بحث قصد رجا مشکل نداره، اما چون حرمت ذاتیه عمل قابلیت تقربی ثابت نمیشه، حسن فعلیش محرز نمیشه، نشد عبادت خراب بشه، گیریه. این تو ثمره بحث اجتماع رو نهی این تیکه ایش گفته. اینو بخونیم. لا یتوهم که ان شیخ خودم بخواهید برید بفهم انهو یلزم من ذالک. این یلزم از چی؟ از چی؟ از این حسن احتیاط به ترک حتی دور دوران بین حرمت و استحباب. با اینو گفتید دیگه، ما گفتید در شبهات تحریریه حتی در دوران بین حرمت و استحباب احتیاط رجحان دارد، ولی الان کسی هم احتیاط نکرد و رفت عمل رو انجام داد اشکالی ندارد. ما اینو بگیم درست آقا؟ یلزم من ذالک از این حرف شما به حسن احتیاط به ترک در حتی در دوران حرمت و استحباب یلزم عدم حسن احتیاط، احتیاط به اتیان به فعل، عدم حسن احتیاط بل اتیان بل فعل نیکو نیست که احتیاط هم بری اون فعل را انجام بدی. فی محتوم لکانه من العبادات مستحبه، در اون جایی که احتمال عبادت مستحب دی نباید انجام بدی. بل حسن الاحتیاط به ترکه نه به فعله، باید ترک کنی مثل حسن نوح ربی را. چرا؟ از لا ینفک و ذالک، یعنی که احتمال و کانهی عبادتن مستحبه، از لا ینفک و احتمال و کانهی عبادتن مستحبه ان احتمال و کانهی کان فعلهی تشریعن محرمه. اگه این بره غسل دو روی انجام بده خب شاید تشریع باشه و تشریع هم حرامه، حرمت تشریع داره. درست آقا؟ این اشکال جواب ده. چرا لا یتوهم این لعنه جواب شه؟ چرا این توهم درست نیست؟ چون حرمت تشریع تابع تحقق تشریع است. اول باید تشریع محقق بشه بعد حرامه. با وقتی که به قصد رجا انجام بدیم دیگه تشریعی محقق بگیم نمیشه. به دین نسبت نمیدیم که، ما که نمیگیم قصد نوح ربی جزی از شریعت اسلامی. کسی هم بگه اشتباه میگه اون تقصیر خودشه، ما نمیگیم. ما میگیم نوح ربی اگه کسی غسل کرد به این دیگر که اگر واقعا این غسل مشروع بود ثوابش رو برم، نبودم دوشی گرفته باشم، خب این اشکال نداره به این دیگر، درسته؟ تو روزش نمیشه، تو غسل میشه. و مع اتیان محتوم لکانها عبادتن بودتا به دای حازن احتمال نسبت نمیده بدید، نمیگه دید این جزشه. لایت حق و موضوع تشریح، چون تشریح یعنی اتیان و شی به عنوان انهو بند دید، این اشکال ده. نمیگه آقای مثلا فوت کرد، بعد مثلا بشکنن ذکر، بعد مثلا یه ذکری ما بگو، بگم شما 100 تا صلوات بگو انشالله درست. بعد یکی دیگه که سوال میکرد بگم که امام فرموده است این کار بکن. بعد من بهش گفتم او اولی معلوم میشه دلیل معتبر از نظر شما نداشت، که میگفتی به امید این که به رجام بود. اونجایی که دلیل معتبر نداشت به رجام بود، اونجایی که داشت به اصطلاح نه واقعا میگفت. اینا فقیه بودن که میگن کسی که میخواد توی درجات عرفان مرشد بشه باید فقیه باشه، درست میگن. این چیزها رو حواسش هست و الا شما به طرف میگی طرف هم میره انجام میده، هیچ تشریع هم کرده یک اقامی هم همسر اون و مخصوص سر خودت بیاد، درسته شکل خودم؟ آره فوت کرد استاد اخلاق و تهران. مع اتیان محتوم لکانها عبادتا لدای حاضر احتمال، دیگه این عبادته، یه احتمال داره، اگه بود یه لایت حق و موضوع تشریح نیست. یه سری مثال بزنیم که قشنگ تیر خلاص بشیم. اصلا گاهی احتیاط واجب هم میشه، حالا اینجا رجحان داشت، یه جایی واجب هم میشه مع حاضر احتمال منتها مع احتمال کانها عبادت هم. شما اگه به 3 طرف و 4 طرف نماز بخونی تو همش بگی اینا نماز مطلوب واجبه، این حرامه، چون شعاره که یه نماز بیشتر واجب نکرده، 4 تا که نکرده. تو بعد بگی بی خانم اگه قبله این بر بود قبول، اتقرب و بهی آمه صاحبهی، اینجوری باید بگی دیگه، این دیگه دیگه باشه. کمایی که در وجوب نماز به 4 جهت هست، یا وجوب نماز در صوبین مجتمعین هست که شما اگه لباس رو در بیاری آریم بخوری ضرر داره، مثلا هوا سرده، آبم نداری که لباساتو تطهیر کنی. خب در اینجا چی میگن؟ میگن 2 تا نماز بخونه، با هر لباس یه نماز بخونه که بداند یک نمازی در لباس پاک اتفاق افتاده، درست و غیر اینها از باورد. اینو اجمالا داشته باش، در آینده توضیح بیشتری از این بحث میاد که قادم من بلغ و اینارم بگیم و بحث کامل تر میشه. این تا اینجا ایرادی نیست؟ بحث بعدی رو تا یه حدودی خوندیم. قبلا گفتیم که اخباریین همشون تعبیر به احتیاط بگید نکردن، 4 جور تعبیر کردن: 1 توقف، 2 احتیاط، 3 حرمت ظاهری، 4 حرمت دوم. بعد نزاع شده، قبلا از آشتیانی گفته بودم بهتون، نزاع شده که اینا که 4 جور تعبیر کردن واقعا 4 معنا منظورشون بوده یا منظور همشون یکی بوده. اونایی که گفتن منظور همشون یکی بوده چی گفتن؟
تعبیر در روایات
مختلفه. مثلا تو اخبار توقف میگه قف، بعضی گفتن توقف. تو اخبار احتیاط میگه فتح لدیده، گفتن احتیاط. تو حدیث تسلیس حرمت گفته، منتها حرمت مقدمی، گفتن آمد ظاهری. بعضی جا هم که ظهورش از نظر اینا البته مولوی تحریمی بوده، گفتن حرمت واقعی، ترک احتیاط رو گفتن حرمت واقعی. این تعبیر به خاطر رواد بوده، ولی بعضی ها معتقدن که اینا با هم متفاوتن. اینو بخونید. عرابه نسب الوحید المهبهانی، ببینید چقدر این مرد مؤثر بوده در اصول که واقعا ها. و این چه حالا کتاب هم زیاد نداره، ولی کتاب داره ولی زیاد نیست، یه مشتق داره مثلا، یه سری بحثایی که خیلی سخت بوده به نظر خودش اینا رو نوشته. سری یزدی هم اینجوریه، مثلا اجتماع برای نوشته، مشتق نوشته، ولی درسی که میداده اصول و متعمل که اصلا علم متعمل که یه دوره بود جلو اخباری رو به اون بدرس کرد بلازنه، و بعد درسی که از توش میرزای قوی در بیاد، سید علی طباطبایی صاحب ریاض در بیاد، کاشف القطاع در بیاد، علامه بحرالعلوم در بیاد، 4-5 تا شاگرد اینطوری، خوبید خیلی درس بابرکتی بود. اسمش هم بوده محمود شاگرداش، ولی مثلا تو احتیاط که کتاب نداره اصلا، اینجا رو که کتاب نداره این بحث رو شاگرده ازش نقل میکنن و شیخینا هم از شاگرده ها میارن، ولی خودش چیزی ننوشته. اون فواد الهائری هم تقریراته، قلم خودش نیست. نسب الوحید المهمهانی الال اخباریی، خدا روزی کنه مثلا همه این همچین کلاسی رو.
یا در این حال صوفیا نسبت به خودشون ایشون و پسرشون نسبت انگلیسی بودن میدن.
خب بدم
جالبی
صوفیا از یه جای دیگه درد دارن. آره وحید بهبهانی در دوره‌ای که زعامت گرفت با دراویش درگیر شد. صوفیایی که میمدن کربلا نجف میمدن درگیر شد، ریختشون بیرون از نجف و کربلا. اینا از اونجا دلشون پره. حالا اینا چیزه، اصلا خیلی از این حرفایی که به هم میزنند شما برید بررسی میکنید ریشش یه جای دیگر. حالا بمانه این هم اتفاقا
خیلی هم کشف و کرامات داشته.
بله حالا اونم کشف و کرامات هم داشته.
مثلا مرحوم آقای تهرانی از ایشون نقل میکنه که همین درگیری با درویش، میگه درویشی اومده بود، من به برافعه ها گفتم یه درویشی اومده بود در کربلا، بعد ایشون نقل میکنه که غیر ساتر عورت هیچی نداشت به تنش، بعد میگفت این نشونه عدم تعلق ما به دنیا هست. بعد وحید خیلی به ایشون سر منبر میتازه که میگه آخه کجا دین اومده همچین چیزی که مثلا امام صادق اینطوری میگشتن از تجربه لو که شما اینطوری میگشتین، یعنی میخواد بگید از امام صادق پریزگاریتون نمیدونم ورایتون بیشتره. بعد ایشون یه اون آقا میاد مقابل وحید میشینه، بعد یه تصرفی درش میکنه که وحید رو به سمت خودش نزدیک کنه. بعد علامه میگه که از کاشوالغاتا خونا انقدر به هم نزدیک شدن که زانوهاشون به هم خورد. بعد وحید بهش گفتش که حالا فکر میکنی من جلو اومدم یا تو جلو اومدی؟ بعد خودش دقت میکنه میبینه وحید درش تصرف کرده این جلو رفته، تصورش اینجوری بوده. یعنی هم کشف و کرامات داشته هم تو اون دوره با صوفیا اینطوری خیلی در افتاده بوده.
بله.
حالا شاید نسبتی که بهش دادن به این خاطر بوده.
میگم که اینا ریشه داره. مشابه همین تو شیخ مفیدم هست. شیخ مفیدم با دراویش درگیر زیاد میشه. بعد اونا هم باش نسبت هم دیگه. تو سیر مرتضا با یه گروه های از ولایی ها موقع نمیدم ولایی هست علوی رو گفتن اون هم هست. آره که سر حالا قضایی که تو بغداد بوده بحث اتحادش اتحاد را به تعبیر ما بوده تقیه مداراتی بوده اینا هم گوش نمیدادن. یه مقدار اول بحث علوی بود بعد زیر بار که نرفتن سید رواد تقیه مداراتی رو میگفت، اینا زیر بار نرفتن سید هم یه برخوردهایی باشون کرد، بعد اون برخوردها دوباره منشأ شد واسه مسائل بعدی. اینا داشتن. حالا ما هم نمیخوایم بگیم 100% مثلا کار وحید یا سید یا شیخ مفید درست بوده، نه خب اینا هم فقیه بودن یه جمع اشتباه. مثلا مثلا امام مثلا فرض کنید، خب امام با خیلی هم برخورد کرده، دل پلی هم دارن، بعد یه جای دیگه خالی میگن ربطی هم نداره، ولی از اونجا دلشون پره. یه کسی بعد چند روز پیش گفت که چرا درس اسم امامو میگی، حرفای امامو میگی، اینا از نظر علمی واسط افته. گفتم تو مشکل بحث علمی نیست، تو دل از امام جای دیگه پره. سخته که من اسم حالا مثلا چه چیزی بود که من اسم امامو چند علمی بود پای اینا الان هم یعنی ببینید این همیشه بوده. حالا بله ممکنه یه برخوردی هم امام کرده مثلا درست هم نبوده یا به اجتهاد خودش بوده مطابق با واقع نبوده، اون دونا هم همینا بوده، ولی منظور که برای تو تاریخی دارو میخونید دقت کنید کی میگه این چه جور آدمیه برنامه چه جوریه اینا هست.
خب پدر با اخباری یا پسر با صوفیا در افتاده، اون دقیقاً دوران صفوی هم همین اخباری و صوفیان که تشیع رو به قدرت میرسونن.
شیخ خدا خودشون میگن اگر امثال علامه مجلسی نبودن که بین اینها رو پر میکردن و تو اولش محقق کرکی، ولی حالا علامه مجلسی دیگه همه قبول دارن، اگر امثال علامه مجلسی نبودن که بین اینا قرار میگرفتن، بعد با این چون یه مقبولیتی هم در کل داشتن اینا بیگردوندن، مطمئن باشید که اینا خودشون شیعه رو نابود میکنن، یعنی میافتادن با هم. بله همین رو نابود میکنن. کما که تو اواخر که علمای صفوی که بود علما باز بودن، مثلا چیز بود دیگه همین که هاشی شلوم هم داره معروفه
آقا
جمال هم بودن، ولی یه قدرت نداشتن و مقبولیت طرفینی هم نداشتن. مثلا اخباری با آقا جمال بد بودن، گوش برفش نمیدادن. صوفیه تو زمان شاه سلطان حسین قدرت بالا گرفتن از شاه سلیمان به بعد، دیگه حریفشون نمیشد از سید همین چیز، بعد نمیتونستن دیگه اون مدیریت و زعامت رو انجام بدن. میبینی که به کجا کشید.
خب
خودشون همه ضرر کردن.
شعباس دوم که فوت میکنه خود رو افول میرن دیگه.
اینا هست. اتفاقا حالا اینو میخواستم بگم ولی اگه خواستید مراجعه کنید، بعضیا معتقدن علت از بین رفتن تعدادی از علوم اسلامی که تا شعب بعد شیخ بهایی دیگه منقرض شدن، تقویت گرایشات صوفیانه و اخبارگری بود. چون اینا نه با صوفیگری میساخت نه با اخبارگری. مثلا تدریس بعضی از این چیزا که الان بهش میگن مهندسی، که اینا رو تو مهندسی ها میگن، زمان شیخ بهایی تدریس میکرد، بعد از شیخ بهایی که یه نسل رفت جلوتر خیلی محدود شد دیگه، دو سه نسل بعد دیگه اصلا تو حوزه ها تدریس نمیکردن، چون اینا هم بعد آیه و روایت بود که اخباری ها بپسندن، نه با گرایشات صوفیانه جور در میومد. باز علامه مجلسی که بود اینا بودن، مدام شهریه نمیدن، میگم اگه درسای چیز رفتی شهریه میدم، ولی اگه فقط اینا رو میخواد میخورید شهریه نمیدم. ولی بعدش که رسید اصلا دیگه این درس ها دیگه تعطیل شد بالکل. درس هایی که خب تعطیل شدنش هم خیلی به ضرر ما شد، خیلی از مسائل که بلد بودن اون موقع اینا از بین رفت. این شد استاد شاگردی مثلا مثل بنده و شاگرد، خود دیگه اینا مثل علم در نمیاد. اینا ریشهش توی تربیت اخبارگرا بماند دیگه، حرف حرف میاره. اینو بخونیم تموم شه. وحید بهمانی به اخباری مذاهب، ولی این رو جدا میگم، اگه اون علمایی که یک مقبولیت عمومی داشتن این وسط نبودن، اینا خودشون بودن و خودشون بیزن و همدیگه رو در بناغم میکردن، هیچی هم تشباقی نمید. نسب الوحید بهمانی الالاخباریی نسب مذاهب چارگانه ایران در مالان استفی، این مذاهب چارگانه توقف هست، احتیاط هست، حرمت ظاهری هست، حرمت واقعی. یهتم رجوع تمام این معانی چارگانه به معنای واحدی و اختلاف مذاهب چارگانه در تعبیر به خاطر اختلاف اون چیزی بوده که رکنو، یعنی اعتمدو الی، که اون معتمدو چی بوده؟ بعضی ها از ادله قول وجوب اجتناب شبهه، چون تو ادله تعبیر فرموده. بعضی از اینا اعتماد کرده بودن به اخبار توقف، مثلا تعبیر توقف رو گفتن، اینجا هم قف داشت دیگه. بعضی دیگه به اخبار احتیاط، اونجا هم فهدت لدینک داشت، گفتن احتیاط. دسته سومی به عوامل ترک شبهات مقدمتن لتجنب المحرمات، مثل حدیث تسلیس، اینا گفتن حرمت ظاهری. و دسته چهارمی به عوامل ترک مشتبهات، به حیث و انها مشتبهات، که البته اخباریین حرمت واقعی فهمیده بودن، ولی ما قبلا گفتیم اینا حرمت واقعی نیست، ارشادی است. حرمت مال مرشد و الهیش بوده که مال قبلا فصل بود این حرفا، ولی به هر حال اونجوری این موضوع فی نفسه به نظر اخباری حکم واقعیش چی بوده؟ حرمت بوده. اخباری طور منش این از این، ولی ول از هر که اینا چهار تا شد یکی نیست. ولی خب دور الله رب العالمین،
الله الله علی محمد و علی محمد و اجل فرج
چک. آقای نوروز اینو ببر.
این اینجا شیخ خودش گفتن ما میتونیم فعل مثلا اونی که مشکوکه بین استحباب و تحریم، خب رجاءً انجامش بدین. شما فرمودین نه نمیشه رجاءً انجام داد.
اینجا نگفتم، سوال کرد اگه حرمت ذاتی بود چی؟
آخه گفتم اگه ذاتی، متوجه نشدم یعنی چی دقیقاً ذاتی.
حرمتی که الان اینجا بحث تشریعیه.
آها.
الان تو بحث هست. لذا ببین میگه حرمت تشریعیه. آها. شما قصد رجاء که انجام بدید تشریع از بین میره. پس مشکل برطرف میشه.
درست.
ولی کن اگر حرمت ذاتی باشه مبصره تو خود فعله، با قصد رجا هم نمیشه. من چون تو عبادت شما باید قابلیت عمل تقرب را ولو به یه امری
عبادت رو ولو رجایی بخیم بده،
بله یه امری میخواد، اونجا در دوران بین حرمت ذاتی و استحباب اگر قالب امتناع اجتماع امر و نهی بشی با این فرض و جانب نهی را هم مقدم بکنیم، بگیم دیگه نمیتونیم.
اگر این مبنا رو داشته باشیم،
بله
این اگر این مبنا رو داشته باشیم، حرمت هم ذاتی باشه،
بله بله،
عبادت هم باشه، بله. ولی اگر اونو
مثل صلات در مکان قصری باشه،
ولی اگر قائل به چیز نباشیم دیگه،
قائل به چی نباشیم؟
قائل به تقدم
نباشیم.
آره
نمیتونه. بله بله
بازم میشه.
خب من سیاسی میشه به جهت
من یه لحظه فکر میکنم حتی اگر قائلم به این نباشیم بازم مشکل داره. اگر
اینو حالا بذار در بحث ارمت. اجتماع امروننگ ثمره بحث اجتماع امروننگ
درست.
مثال مروی صلات در مکان قصبی، وضوع با آب قصبی، غسل با آب قصبی، اونجا بحث میشه.
درست
اونجا بحثش میشه. چون مثلا اگر این آب قصبی باشه حرمت ذاتیه، بحث با تشریعی نیست.
بله.
که با یه قصد رجا حل بشه.
بله.
بعد از اون برم شما میخوای با این آب غسل بکنید، آیا میشود یا نمیشود؟ این بله. بحثش اونجا میشه. در جوازی دیگه میشه، ابتنای و تقدیم هم دیگه میشه، ابتنای و تقدیم نه بعضی ها میگن میشه، ما میگیم نمیشه. بحثش چا خودش
حتی
اونم که میگن میشه تفسیر میدن، تو جاهل قاصرش میگن میشه، نه همش نمیگن.
بله.
ثمره بحث اشتامنه کفایه یک، کفایه دو اونجا بحثش
نشه. خسته نباشید، خیلی مستقیم.
اینی که الان اینجا بود حرمت تشریعی بود، حرمت ذاتی نبود.
بله دست شما درمه. یا علی مده، خدا حافظ.